صفحه 896 کنت آهسته به مرسر گفت: آقا، پاریس شما شهریست عجیب و پاریسی ها مردمی حیرت آور هستند و طوری غلام مرا می نگرند که پنداری برای اولین بار چشم آنها به یک مرد نو به این می افتد. و نگاه کنید که علی چگونه از کنجکاوی آنها در شگفت شده، زیرا نمی تواند بفهمد که پاریسی ها برای چه او را می نگرند. شما که یک پاریسی هستید، اگر به یکی از شهرهای مشرق زمین مثل تونس یا استانبول یا قاهره و یا بغداد بروید، محال است که مردم اطراف شما جمع شوند و با نظرهای حیرت آور شما را ببینند. ولی در اینجا یک مشرق زمینی را طوری می نگرند که گویی یکی از عجیبترین جانوران خلقت می باشد. مرسر گفت: آقای کنت، سکنه مشرق زمین مردمی هستند عاقل و فقط چیزهایی را می نگرند که قابل دیدن باشد و من چون قابل دیدن نیستم، در تونس و استانبول و قاهره و بغداد کسی از من توجه نخواهد کرد. ولی این را هم باید بگویم که مردم از این جهت غلام شما را می نگرند که می دانند او مستخدم شماست و اگر این مرد مستخدم شما نبود، مردم با این کنجکاوی چشم به او نمی دوختند، زیرا شما امروز در پاریس خیلی معروفیت دارید. مرسر گفت: آقای کنت، این معروفیت را خود شما به وجود آورده اید، زیرا شما مردی هستید که اسب‌هایی به قیمت 30,000 فرانک با 20,000 فرانک الماس به دیگری می بخشید و زن و فرزند دادستان پادشاهی را از مرگ حتمی نجات می دهید و یک اسب اصیل را به عنوان این که صاحبش یک انگلیسی است در میدان اسب دوانی می دوانید و سواری را بر پشت آن اسب می نشانید که آنقدر سبک و کوچک است که به میمون کوچک آفریقایی شباهت دارد و بعد از این که اسب شما جام زرین دوره مسابقه باشگاه سوارکاران را برد، آن جام را به یک زن زیبا تقدیم می کنید. و آیا انتظار دارید که بعد از این کارها در این شهر معروفیت پیدا نکنید و اسم شما ورد زبان مردم نشود؟ کنت با حیرت مصنوعی پرسید: آقا، شما این شایعات را از کجا شنیده اید؟ مرسر گفت: یک قسمت از این شایعات را از خانم دانگلار شنیدم که اینک در لوژ خود آرزو می کند که شما را ببیند، زیرا برای خانم دانگلار حضور شما در لوژ او یک موهبت بزرگ است و قسمتی را هم در روزنامه آقای پوشاف خواندم و قسمتی را هم خود استنباط کردم و همین که شنیدم که نام اسب برنده وامپا می باشد، فهمیدم که اسب مزبور مال شماست. کنت گفت: تصدیق می کنم که این موضوع بی احتیاطی بود و من نمی باید که اسم این اسب را وامپا بگذارم. راستی، آیا آقای کنت دو مرسر به اپرا می آید یا نه؟ و من امشب همه جا را از نظر گذرانیدم و او را ندیدم. آلبر گفت: بله آقا، و او امشب به اپرا خواهد آمد. کنت پرسید: وارد کدام لوژ خواهد شد؟ آلبر گفت: تصور می کنم که وارد لوژ خانم دانگلار خواهد گردید. کنت گفت: آیا آن دختر جوان که در لوژ خانم دانگلار حضور داشت سویه او است؟ آلبر گفت: بله آقا. کنت گفت: چون شنیده هم که آن دختر نامزد شما است، شما را به داشتن یک چنین نامزد برازنده تبریک می گویم. آلبر تبسم کرد و گفت: آقای کنت، راجع به این موضوع بعد صحبت خواهیم کرد، ولی جزئیات را برای شما نقل خواهم نمود و اکنون بگویید که آیا از نغمه های موسیقی لذت می برید؟ کنت گفت: کدام نغمه ها را می گویید؟ آلبر جواب داد: همین نغمه ها را می گویم که در اینجا می نوازند. مونت کریستو اظهار کرد که این نغمه ها که از طرف یک مصنف بشری ساخته شده و یک عده نوازنده بشری آن را می نوازند و جانوران دوپا و بدون پر به قول دیوژن مطابق این نغمات خوانندگی می نمایند، تا آنجا که مربوط به بشر می باشد، یعنی از یک عده مصنف و نوازنده و خواننده بشری نباید بیش از این انتظار داشت. آلبر گفت: آقای کنت، از این قرار شما نغمه های دیگر غیر از نغمات بشری را سراغ دارید و فعلا می توانید که نغمه های 7 دست نوازنده و خواننده بهشت را بشنوید. و به همین جهت نغمه های بشری در صومعه شما بدون ارزش است. مونت کریستو گفت: اگر بخواهم که گفته های بهشتی را استماع نمایم، به خواب می روم و در عالم خواب آن نغمات را می شنوم. توضیح حاشیه: دیوژن حکیم معروف یونانی است که در خم سکونت می کرد و داستان او مربوط به جانور دوپا و بدون پر معروف است و شرح آن چنین می باشد که یکی از علمای یونان در خطبه درس خود می گفت که انسان عبارت از جانوری است دوپا که پر ندارد و یک روز دیوژن خروس را پر کند و بین درس آن حکیم آن خروس را وسط مجلس درس انداخت و گفت: این است انسانی که استاد شما تعریف می نماید. وقتی اسکندر فاتح مقدونی دیوژن را دید به او گفت که من میل دارم از من چیزی بخواهی و دیوژن گفت: درخواست من از تو این است که از مقابل آفتاب رد شوی تا اینکه سایه تو روی من نیفتد و از نور و حرارت آفتاب محروم نشوم. و اسکندر گفت: اگر من اسکندر نبودم دیوژن می شدم. ادامه متن. مرسر گفت: آقای کنت، خوب است همکنون نیز بخوابید تا اینکه بتوانید نغمه های مطلوب خود را بشنوید، زیرا تماشاخانه و اپرا فقط برای این به وجود آمده که انسان در آنجا به خواب برود. مونت کریستو تبسم کنان گفت: ویکونت عزیز، اولا ارکستر این اپرا چنان قوقایی می کند که مانع از خوابیدن من می شود و ثانیاً برای این که من بتوانم از نغمه های بهشتی استفاده کنم می باید چیزی مخصوص را تناول نمایم. مارسل گفت: می دانم آنچه شما می خورید چیست و آن را حشیش می خوانند. مونت کریستو گفت: راست است و هر زمان که شما خواستید نغمه هایی غیر از آهنگ های عادی بشنوید، برای صرف شام نزد من بیایید تا آن آهنگ ها را استماع کنید. مارسل گفت: یک مرتبه من برای صرف نهار به منزل شما آمدم و آن نغمه ها را شنیدم. مونت کریستو جواب داد که شما در شهر روم برای صرف نهار نزد من آمدید و نغمه هایی که شنیدید از آلت موسیقی هایده بود و این زن گاهی اوقات برای این که خود را سرگرم کند آهنگ های وطنش را برای من می نوازد. مارسل می خواست که در خصوص آن زن چیزهایی از مونت کریستو بپرسد، ولی ترسید که حمل بر کنجکاوی شود و سکوت کرد و کنت نیز سکوت نمود. در آن وقت زنگ شروع پرده سوم نمایش را زدند و مونت کریستو به مارسل گفت: آقای ویکونت، معذرت می خواهم و من باید به لوژ خود برگردم. مارسل جواب داد: دعوتی را که از شما کردم چه بگویم؟ مونت کریستو گفت: از قول من به خانم ژ بگویید که خونخوار به وی سلام می‌رساند و به خانم دنگلار بگویید که اگر موافق باشد بعد از خاتمه پرده سوم من خدمت او خواهم رسید و احترامات خود را تقدیم خواهم کرد. کنت به لوژ خود برگشت و آلبر هم مراجعت نمود و بعد از اینکه جواب کنت را به خانم دنگلار ابلاغ کرد به جای خیش برگشت. هنگامی که پرده سوم ادامه داشت، کنت مورسر وارد لوژ خانم دانگلار شد، ولی ورود او توجه هیچ کس حتی کسانی که در آن لوژ بودند را جلب نکرد، برای اینکه کنت مورسر از کسانی بود که وقتی وارد یک تماشاخانه می شد تولید کنجکاوی نمی نمود. ولی مونت کریستو از لوژ خود ورود مورسر را به آن لوژ دید و تبسم کرد. هایده که کنار کنت نشسته بود متوجه تبسم مونت کریستو نشد، برای این که توجه به اطراف داشت و زن جوان مثل تمام افراد ساده و بدون آلایش وقتی وارد یک تماشاخانه می شد هنگام نمایش نمی توانست چشم از صحنه بردارد، زیرا کسانی که ساده هستند و آلایش ندارند مجذوب بازی آرتیست های تماشاخانه می شوند. بعد از این که پرده سوم خاتمه یافت، عده‌ای از اشخاص که در صحن سالن یا در لوژها بودند برای هواخوری یا دیدار دوستان خارج شدند و کنت همراه لوژ خانم دانگلار را پیش گرفت. خانم دانگلار وقتی کنت را در لوژ خود دید از فرط مسرت بانگی کوچک برآورد، زیرا انتظار نداشت که مونت کریستو قدم رنجه کند و وارد لوژ او شود و گفت: آقای کنت، من آرزو داشتم شما را ببینم تا اینکه بتوانم تشکر شفاهی خود را ضمیمه امتنان کتبی خیش بنمایم. کنت گفت: آه خانم، آیا شما هنوز این موضوع بدون اهمیت را که من به کلی فراموش کرده بودم به یاد دارید؟ خواهش میکنم که این موضوع ناچیز را فراموش کنید. خانم دانگلار گفت: به فرض این که من بتوانم که این موضوع را فراموش کنم، چگونه خواهم توانست که مسئله نجات دوست خود خانم ویلفور را از مرگ فراموش نمایم؟ زیرا شما در فردای آن روز که اسب‌ها را برای من فرستادید، خانم ویلفور و پسر او را از یک مرگ حتمی نجات دادید. مونت کریستو گفت: خانم، این مرتبه هم از دست من کاری ساخته نشد، زیرا کسی که آن خانم را از مرگ نجات داد علی مستخدم من بود. کنت دو مورسر پدر آلبر گفت: آیا پسر مرا هم علی از دست راهزنان روم نجات داد یا اینکه شما او را نجات دادید؟ کنت گفت: این مرتبه من حاضرم که قدردانی شما را بپذیرم، زیرا من وسیله شدم که آقای ویکنت پسر شما از اقامتگاه راهزنان برگردد. کنت دو مورسر پدر آلبر دست خود را برای سپاسگزاری به طرف مونت کریستو دراز کرد و کنت دستش را گرفت و فشرد و گفت: آقای کنت، شما یک مرتبه برای نجات پسرتان که از دوستان من است از من تشکر کردید و من هم یک مرتبه تشکر شما را دریافت کردم و تصور می نمایم که با این دادن و گرفتن حساب ما تسویه شده و ضرورت ندارد که شما باز این موضوع را برای تشکر از من مطرح کنید. آنگاه مونت کریستو که می خواست نشان بدهد که مایل نیست در آن خصوص بیشتر صحبت شود، خطاب به خانم دانگلار گفت: خواهش میکنم که مرا مفتخر کنید و به دختر خانم خود معرفی نمایید. خانم دانگلار گفت: آقای کنت، من میتوانم به شما بگویم که شما به دختر من معرفی شده اید، زیرا از دو سه روز به این طرف تمام صحبتهای من و دخترم مربوط به شماست و با این وصف شما را به دخترم معرفی میکنم. بعد خانم مزبور مونت کریستو را به دخترش معرفی کرد و کنت مقابل دختر جوان سر فرود آورد و اوژنی هم با فرود آوردن سر به کنت جواب داد و آنگاه گفت: آقای کنت، می‌بینم که شما امشب با یک خانم برازنده و جوان به تماشاخانه آمده اید و آیا این خانم جوان دختر شماست؟ اوژنی شنیده بود که آن زن جوان کنیز کنت می‌باشد نه دختر او و از این جهت سؤال مزبور را کرد که بفهمد مونت کریستو چه جواب می دهد. مونت کریستو گفت: نه مادمازل، و او دختر من نیست، بلکه یک زن جوان یونانی می باشد که من سمت سرپرستی او را دارم. اوژنی پرسید: اسم او چیست؟ کنت جواب داد که اسم وی هایده است. کنت دو مورسر پدر آلبر وقتی شنید که آن زن جوان اهل یونان می باشد، مثل این بود که به فکر فرو رفت و چند مرتبه به دقت هایده را نگریست. خانم دانگلار خطاب به کنت دو مورسر پدر آلبر گفت: آقا، شما که مدتی در شرق زمین به سر برده اید و با نیکنامی در دربار علی پاشا خدمت کردید و یونانی ها را می شناسید، بگویید که آیا هرگز در یونان لباس به این زیبایی که در تن این خانم یونانی است دیده اید یا نه؟ قبل از اینکه کنت دو مورسر جواب خانم دانگلار را بدهد، مونت کریستو حیرت زده از او پرسید: آه، آیا شما در ژانیجا بوده اید و از اوضاع آنجا اطلاع دارید؟ کنت دو مورسر گفت: بله آقای کنت، و من بازرس کل ارتش علی پاشا سلطان کشور آلبانی بودم و تصدیق می نمایم که آن اندک بضاعت من از قبال آن مرد بزرگ به دست آمده است. خانم دانگلار که هایده را از نظر دور نمی داشت گفت: نگاه کنید، نگاه کنید. کنت دو مورسر گفت: کجا را نگاه کنم؟ و خانم دانگلار هایده را به وی نشان داد و اظهار نمود که می خواهم شما لباس زیبای او را از نظر بگذرانید. کنت دست مورسر را گرفت و گفت: برای اینکه بتوانید بهتر این زن را ببینید، خوب است که سر را از لوژ خارج کنید. و خود او کمک کرد تا اینکه پدر آلبرت سر را از لوژ خارج نماید. بعد از اینکه مونت کریستو و پدر آلبرت سر را از لوژ خارج کردند، هایده در لوژ خود سر را جلو آورد که آن دو نفر را ببیند. ولی یک مرتبه مثل این بود که چشم او به یک اژدها افتاده، چون با یک حرکت سریع خیش را عقب انداخت و فریادی کوچک برآورد. و علی که در خارج لوژ فریاد خانم خود را شنید، درب لوژ را باز کرد که بداند چه اتفاقی افتاده است. اوژنی خطاب به مونت کریستو گفت: آقا، تصور می کنم که این زن جوان که تحت سرپرستی شماست یک مرتبه مریض شد، زیرا حالش تغییر کرده است. کنت گفت: مادمازل، برای او مشوش نباشید، زیرا هایده دختری است بسیار حساس و چیزهایی بدون اهمیت مثل بوی یک عطر که دوست نداشته باشد حالش را تغییر می دهد. ولی من در جیب خود دارویی دارم که فوری حالش را به جا خواهد آورد. آن وقت کنت یک شیشه کوچک از جیب بیرون آورد و به اوژنی نشان داد و نظر به این که حضورش در لوژ هایده ضروری بود، با یکایک کسانی که در آن لوژ حضور داشتند خداحافظی کرد و با کنت دو مرسر مرتبه دیگر دست داد و به طرف لوژ هایده روانه شد. وقتی به آنجا رسید، هایده هنوز دچار انقلاب بود و کنت دست او را گرفت و حس کرد که سرد و مرطوب است و قدری داروی خود را که در شیشه بود زیر بینی هایده گرفت تا حال آن دختر جوان به جا بیاید. بعد هایده پرسید: مولای من، شما با کی صحبت می کردید؟ کنت گفت: من با کنت دو مرسر که در گذشته از خدمتگزاری پدر بزرگوار تو علی پاشا تبلین بود صحبت می کردم و او گفت که ثروت خود را از پدرت به دست آورده است. توضیح حاشیه: علی پاشا تبلین در شهر تبلین متولد گردید و به همین جهت او را بدین نام می خوانند و وی در نیمه دوم قرن 18 میلادی حکمران و به اصطلاح پاشای شهر ژانیپا واقع در کشور یونان شد و آنگاه به کشور آلبانی واقع در ساحل دریای آدریاتیک حمله نمود و آنجا را تصرف نمود و ترک‌های عثمانی با او جنگیدند، ولی عاقبت به قتل رسید و در سال 1822 زندگی را به درود گفت. ادامه متن. هایده با خشم و نفرت گفت: این مرد فرومایه که تو با او حرف می‌زدی، ثروت خود را از راه خیانت به دست آورد، نه از طریق خدمتگزاری. زیرا این مرد به پدرم خیانت کرد و او را به ترک‌ها فروخت و ثروتی که به دست آورده مزد خیانت و فرومایگی او می‌باشد. و تو ای مولای من، آیا این موضوع را شنیده‌ای؟ مونت کریستو گفت: چیزی از این مقوله شنیدم، ولی جزئیات آن را استماع نکردم و وقتی از اینجا رفتیم تو جزئیات واقعه را برای من نقل خواهی کرد. هایده گفت: بسیار خوب ای مولای من، و بهتر این است که از اینجا برویم، زیرا اگر من چند دقیقه دیگر در اینجا توقف کنم و این مرد فرومایه و دیو سیرت را ببینم، از فرط اندوه خواهم مرد. هایده از جا برخاست و بالا پوش خود را که از شال کشمیر سفید رنگ مزین به مروارید و مرجان بود روی دوش انداخت و هنگامی که پرده چهارم نمایش شروع می شد به اتفاق کند از تماشاخانه بیرون رفت. وقتی آن دو نفر خارج شدند، خانم جه خطاب به آلبر که در لوژ وی حضور داشت گفت: هیچ چیز این مونت کریستو شبیه به افراد عادی نیست، زیرا پرده سوم این نمایش را که چیزی جالب توجه نبود با کمال دقت دید و آهنگهای آن را شنید و حال که پرده چهارم نمایش یعنی برجسته ترین قسمت آن شروع می شود، به اتفاق کنیز زیبای خود از تماشاخانه خارج می گردد و حاضر به دیدن پرده چهارم نمی باشد. صفحه 903، فصل 54، ترقی و تنزل. چند روز بعد از آن شب، آلبرت دو مرسر برای دیدار کنت دو مونت کریستو به منزل او واقع در خیابان شانزلیزه رفت. مون مانت کریستو چون ثروتی زیاد داشت، هر جا که منزل می کرد ولو یک منزل موقتی می بود، آنجا را مبدل به یک کاخ با شکوه می نمود. ولذا آلبر وقتی قدم به خانه مونت کریستو نهاد، مثل این بود که قدم به یک کاخ گذاشته است. آلبر به عنوان ظاهری تجدید تشکر از طرف خانم دانگلر به منزل کنت رفت و آن روز لوسیان دبره هم با او بود. و بدیهی است که لوسیان دبره نیز به عنوان دوست صمیمی خانواده دانگلار و کنت دو مونت کریستو به نیابت از طرف خانم دانگلار تشکر کرد. ولی مونت کریستو مردی بود باهوش و به محض اینکه لوسیان دبره وارد منزل وی گردید، فهمید که او نیامده که تشکرات خانم دانگلار را تقدیم کند، بلکه از طرف خانم دانگلار آمده است تا اینکه خانه او را ببیند. خانم دانگلار نمی توانست که خود به منزل کنت برود و خانه اش را ببیند تا مشاهده کند مردی که اسب‌های 30,000 فرانکی می بخشد و کنیز او با 1,000,000 جواهر در تماشاخانه حضور به هم می رساند دارای چه خانه ایست. و لذا دوست خود لوسیان را که به منزله چشمهایش بود به خانه کنت فرستاد که وی آن خانه را ببیند و چگونگی آن را برایش حکایت کند. با اینکه کنت فهمید که آمدن آن مرد به خانه او به اتفاق آلبر فقط برای این است که به وضع خانه‌اش پی ببرد و در مراجعت مشاهدات خود را به اطلاع خانم دانگلار برساند، به روی خود نیاورد و از آلبر پرسید: آقا شما آیا کماکان با آقای بارون دانگلار مناسبات نزدیک دارید؟ آلبر گفت: بله آقای کنت، مگر موضوعی که به شما گفتم فراموش کرده اید؟ مونت کریستو اظهار کرد: از این قرار وصلت شما با خانواده ی آقای بارون دانگلار سر می گیرد و آیا همینطور است؟ آقای دبره به جای آلبر جواب داد: بله و این موضوع حتمی است. بعد از این حرف دبره مثل کسی که علاقه ندارد صحبت را دنبال نماید، عینک خود را که دسته شیرماهی داشت بر چشم گذاشت و دسته عصای خود را برنهاد و اطراف اتاق به حرکت درآمد تا تابلوهای نقاشی و اسلحه کنت را که به دیوارها نصب کرده بودند تماشا کند. مونت کریستو آهسته به آلبر گفت: آقای ویکونت، من از صحبت‌های سابق شما چنین فهمیده بودم که وصلت شما با خانواده بارون دانگلار سر نمی‌گیرد یا اینکه به زودی سر نخواهد گرفت. آلبر گفت: آقای کنت، بعضی از امور است که بدون اطلاع انسان جریان پیدا می کند و در حالی که ما نسبت به آنها بی علاقه هستیم، آنها نسبت به ما علاقه دارند و یک وقت متوجه می شویم که تمام مراحل را طی کرده به مرحله آخر رسیده است و این موضوع هم از آن مسائل می باشد و از این جهت مسئله وصلت من با خانواده دانگلار به خودی خود و بدون مداخله من وارد مرحله نهایی شده که پدر من و بارون دانگلار هر دو در اسپانیا مشغول خدمت بودند و پدر من در ارتش می جنگید و بارون دانگلار در سمت مباشرت قشون فرانسه و تهیه خاروبار کار می کرد. باید بگویم که پدر من بر اثر انقلاب فرانسه مثل بسیاری از اصیل زادگان ورشکسته شد، ولی بعد از این که به اسپانیا رفت توانست در آنجا به وسیله استفاده از قضایای سیاسی و حوادث جنگ تأمین آتیه کند. آقای بارون دانگلار هم که قبل از رفتن به اسپانیا خبری نداشت تا ورشکسته شود، موفق شد که در آنجا تحصیل ثروت نماید و هم از اوضاع سیاسی استفاده کند و امروز یک مرد توانگر می باشد. کنت اظهار کرد: من شمه ای از این موضوع را وقتی که به منزل آقای بارون دانگلار رفتم از او شنیدم و خود او می گفت که مدتی در اسپانیا به سر می برده است. آنگاه کنت نظری به لوسیان دبره که مشغول ورق زدن یک آلبوم بود انداخت و گفت: اگر اشتباه نکرده باشم اسم نامزد شما اوژنی است و من او را دختری زیبا دیدم. آلبر جواب داد: بله آقای کنت، و اوژنی نه فقط زیبا بلکه خیلی زیباست، ولی من زیبایی او را نمی پسندم، برای اینکه یک مرد کج سلیقه هستم. کنت تبسم کنان اظهار کرد: آقای ویکونت، شما طوری راجع به این دختر صحبت میکنید که انگار وی زن شماست. زیرا به طور عموم شوهرها اینطور صحبت میکنند و میگویند زن ما زیباست ولی ما زیبایی او را نمیپسندیم. آلبر نظری به اطراف انداخت که ببیند لوسیان دبره کجاست و چه میکند و آیا به صحبت آنها گوش میدهد یا نه. ولی آن مرد کماکان آلبوم را ورق میزد و مونت کریستو اظهار نمود آقای ویکونت، من حس میکنم که شما خواهان این وصلت نمیباشید. آلبر گفت علتش این است که دوشیزه اوژنی نسبت به من دختری ثروتمند میباشد و این موضوع مرا متوحش میکند. کونت جواب داد این علت که شما فکر میکنید یک علت مهم نیست، برای اینکه شما هم ثروتمند هستید و یک مرد ثروتمند نباید از وصلت با یک زن توانگر بیم داشته باشد. آلبر گفت درآمد پدر من در سال تقریبا 50,000 لیره فرانسوی است و بعد از اینکه من ازدواج کردم ممکن است که 10,000 یا 12,000 لیره از این درآمد را به من بدهد و آیا به عقیده شما انسان با این میزان درآمد یک مرد ثروتمند به شمار می آید؟ کونت گفت البته 10,000-12,000 لیره درآمد به خصوص در شهری مثل پاریس زیاد نیست، ولی در این جهان همه چیز را با پول نمی سنجند و چیزهای دیگر هم قیمت دارد که از جمله شخصیت و معروفیت اجتماعی است. شما آقای ویکونت دارای خانواده‌ای برجسته و معروف هستید و پدرتان هم یک سرباز است و منظورم این می باشد که مردم انتظار دارند یک ثروتمند را ثروتمند ببینند و عادت اینطور جاری شده که شخصی که مثل بایار شجاع است مثل دوگ کلن فقیر باشد و تا وقتی شمشیر وی در آفتاب بی‌طمعی و بی‌غرضی ندرخشد مردم او را شجاع نمی‌بینند و خوشبختانه پدر شما دارای این صفات هست. توضیح حاشیه: بایار و دوگ کلن هر دو از سرداران قدیم فرانسه بودند و هر دو شجاعت و شرافت داشتند و دوگ کلن مردی بی‌بضاعت بود. ادامه متن: بنابراین به عقیده من وصلت شما با خانواده دانگلار به مناسبت این که ثروت خانواده مزبور بیش از ثروت شماست بی تناسب نیست، بلکه اگر این وصلت صورت بگیرد شما از ثروت عروس استفاده خواهید کرد و در عوض عروس و خانواده او از اصیل زادگی و نام برجسته خانواده شما استفاده خواهند کرد. آلبر سر را تکان داد و گفت علاوه بر مسئله تفاوت میزان ثروت بین دو خانواده یک موضوع دیگر هم وجود دارد. کونت گفت آقای ویکونت، ولابد این موضوع عبارت از نفرت شما از دختر دانگلار است، در صورتی که من آن دختر را زیبا و متین و برازنده میبینم. آلبر گفت آقای کونت، اگر فقط خود من از این دختر متنفر بودم، البته اگر بتوان اسم تنفر را روی نظریه من گذاشت، اهمیت نداشت و من می توانستم بر نفرت خود غلبه کنم، ولی پای یک شخص دیگر هم در بین است. مونت کریستو اظهار کرد تا آنجا که من به خاطر دارم شما می گفتید که پدرتان با این وصلت موافق است. آلبر گفت پدر من با این وصلت موافق است، ولی مادرم که می دانم نظری کیمیا اثر دارد و اشخاص را خوب می شناسد با این وصلت موافق نیست و مثل این است که از خانواده دانگلار متنفر می باشد. مونت کریستو گفت نفرت خانم والده شما در خانواده دانگلار امری است طبیعی، برای این که خانم لاکانتس دو مرسر مادر شما یک خانم اصیلزاده برجسته و اشرافی می باشد و بیم دارد که دست خود را در دست خشن و کثیف یک خانواده تازه به دوران رسیده بگذارد و دختری از آن خانواده را برای پسرش بگیرد. آلبر گفت من از علت واقعی نفرت مادرم اطلاع ندارم و نمی دانم چرا نسبت به خانواده دانگلار بدبین است، ولی می دانم که اگر این وصلت صورت بگیرد مادرم بسیار مکدر و شاید بدبخت خواهد شد و همین 6 هفته قبل بود که می باید بزرگان دو خانواده یعنی پدر و مادر عروس و پدر و مادر من با حضور شما جلسه ای تشکیل بدهند و در خصوص مسائل مالی ازدواج صحبت کنند. ولی من که می دانستم مادرم راضی به آن وصلت نیست، سردرد شدید را بهانه کردم و در نتیجه آن جلسه تشکیل نشد و موکول به 2 ماه دیگر کردند. ولی هفته ی آینده آن 2 ماه منقضی می شود و باید آن جلسه تشکیل گردد و من نمی دانم چه باید کرد و چگونه یک مرتبه دیگر آن جلسه را به تأخیر بیندازم. و خوشا به حال شما که مجرد هستید و زن ندارید و نمی خواهید زن بگیرید و دچار این گونه مشکلات نمی شوید.